عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز 22 ماه مرداد سال 1404 برابر با 11 ماه اوت آگست 2025 هستش که در خدمت شما عزیزان هستم. جلسه پیش درباره سواد رسانه‌ای با هم دیگه صحبت کردیم. آنچه که دلم میخواد تأکید بکنم روش مسئله ارزم به خدمت شما نه تنها به اصطلاح مصرف کردن، بلکه به اضافه اون تولید کردن اطلاعات هست. حق اطلاع رسانی و حق اطلاع یابی یک کانونی میشه واسه سواد رسانه‌ای. در سواد رسانه‌ای فقط اینطور نیستش که پیچ تلویزیون رو آدم باز بکنه و عرض شود که ببینه که چی میگه چی نمیگه، و اگر که میخواد طبق تعریف هایی که امروزه بهش داده میشه به عنوان آدم باسواد، سواد رسانه‌ای از جمله چیزهایی رو که بایستی که به اصطلاح در نظر بگیره، مسئله اطلاع رسانی هست، مسئله استفاده کردن از رسانه ها هست برای به اصطلاح احقاق حق اطلاع رسانی. خب حالا این حق اطلاع رسانی، یک اتفاقی افتاد دیشب با حمله ارتش اسرائیل. عرضم به خدمت شما 7 خبرنگار دیگر رو کشتن. بر اساس آماری که شنیدم همین امروز 243 نفر تا حالا رسانه‌گر در غزه از سال 2023 کشته شدن. این خود بسیار نمایانگره، تا حالا همچی سابقه ای نداشته که این همه تلفات هدفمند به رسانه‌گران اجرا بشه در یک جنگی، در یک درگیری هایی، و عرضم به خدمت شما به این ترتیب این آمار واقعا دردناکه. در آخر این جلسه راجع به این رسانه‌گرا که به قتل رسیدن توسط اسرائیل صحبت خواهم کرد، ولی امروز راجع به اعلام کردم راجع به تأثیر حالات احساسی روانی بر سرنوشت، سرنوشت خود، سرنوشت عزیزان خود، سرنوشت دیگران، سرنوشت طبیعت. خب حالا ببینیم که یک انسان، یک موجود نسبی و فعال که یک انسان هست، چجور تصمیم میگیره که چه کار بکنه، چجور تصمیم میگیره که چه به اصطلاح مدیریتی واسه زندگیش داشته باشه. این عوامل متعددی داره. در آنچه که مربوط به بحث ما میشه، اون رو به شکل یک شمای، به شکل یک به اصطلاح تصویری در آوردم براتون که اینجا باهاتون به اشتراک میذارم. امیدوارم که دیدنش راحت باشه برای شما، چرا که این تصویر میتونه کار ما رو برای پیش بردن این جلسه امروز خیلی راحت تر بکنه. خب ببینید، یک انسان اینه که به صورت این چارگوش توی این وسط به صورت زرد رنگ ملاحظه میفرمایید، انسان دوروورش یک محیطی هست که ابعاد متفاوت داره. بعد اقتصادی هست، بعد اجتماعی هست، عرضم به خدمت شما بعد سیاسی، بعد اجتماعیش هست. اینها چیزهایی هستش که در عرضم به خدمت شما اون دوروبر ما تأثیر و تأثیر داره در زندگی ما. خب حالا این ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رو اینها در اون ابعاد ما باید تصمیم بگیریم. اینی که مثلا من میخوام یک کالایی رو بخرم، خب این روحیه من کاملا تأثیر داره روش. اینه که در یک حالت به اصطلاح افسردگی باشم یا در حالت اضطراب و ترس باشم، این چیزای روزمره زندگی، در حالت غم باشم، اینه که بابا ولش کن، حالا ولش کن اصلا نمیخرم، یا اینکه نه در یک حالت پر امید و شاد و شنگول به قول معروف، اون وقت همون یک تصمیم کوچیک اقتصادی رو به اصطلاح اون انسان بر اساس این داده ها این تصمیم رو میگیره. خب حالا یک انسان یک داده هایی در ذهنش هست، در پندارش هست که در زمینه علمی، در زمینه اخلاقی و در زمینه تاریخی. اینه که مثلا در مورد کووید بدونه که خب این یه بیماری ویروسی واگیره، ولی خب مثل که یه واکسنی درست شده، خب سابقه تاریخیش هم واکسن و واکسن درست کردن خوبه، اینم به اصطلاح بوده تاریخیش، پس مثلا برم واکسن بزنم. یا اینکه مثلا در مورد اخلاقی هم همین الان بگیم، اینه که مثلا بگه که اینایی که تصمیم گرفته شد، این مثالی که میزنم مثال واقعی هستش، توی آفریقا مثلا واکسنایی که داره تاریخ مصرفش میگذره و داره خراب میشه، اونا رو باره کشتی و هواپیما کنیم ببریم اونجا که بگیم که ما خیلی آدمای بشر دوست و خیرخواهی هستیم. این از لحاظ اخلاقی یک داده هایی داره اون شخص یا اون اشخاص که چنین تصمیمی رو گرفتن. خب حالا اینها رو همطور که ملاحظه میکنین، اینا با همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. این پیکان ها رو که میبینید اینجا هم به طرف هم دیگه میرن و برمیگردن، اینها با هم دیگه تأثیر متقابل دارن. ولی در کانون این انسان، انسان میگیم، نمیگیم که کامپیوتر، نمیگیم ماشین، ربات که نمیگیم، اون احساس، اون عاطفه، اون حالت روانی روحی آدم قرار داره که باز دوباره بر تمام اینها به صورت اینتراکتیو و به صورت چند طرفه تأثیر میذاره. خب حالا این رو یه مثال زدیم، اینه که مثلا یک شخصی، یه مثال دیگه بزنیم، یک شخصی صبح که میخواد از خواب بیدار شه، اصلا صبح که اصلا میخواد از خواب بیدار شه، تصمیم بگیره که اصلا من از تخت خوابم بیرون بیام یا نیام. حالا یه غمی، ضربه روحی بهش خورده، اینه که بگه نه بابا ولش کن، دنیا ارزش این چیزها رو نداره، بمونه اصلا توی همون جازه، اصلا دستش به هیچ کاری نره، یا اینکه نه برعکس بلنشه، اصلا نتونه صبر بکنه که چجوری تون تون آماده بشه و بره از خونه بیرون و یا تو خونه کاراش رو به طوری که قبلا برنامه ریزی کرده اجرا کنه. خب حالا این تأثیر، من اینجا نوشتم وجدان، همینجا هم توضیح بدم که وجدان آنچه که به فارسی نوشته میشه با ژ هست. بسیاری از کسایی هم که بدون که بدونن تلفظ میکنن نمیگن وجدان، میگن وجدان. وجدان یه کلمه کردی است، کلمه پارسی است که با ژ هست، معربش جیم وجدان هستش. هیچ اصراری هم ندارم که کدومو به کار ببرین، این عادت من هست که با ژ اون رو به اصطلاح املاشو به کار میبرم. خب حالا ما برای این که ببینیم که به صورت به اصطلاح جمعی و به صورت فردی چطور میشه که چه تصمیم هایی رو میگیریم و اینی که به اصطلاح این حالت روحی روانی ما چجوری اثر میذاره روی ما، خوبه که یک مثال خیلی شدیدش رو با هم دیگه بررسی بکنیم و اون داخل زندان‌های سیاسی. یک زندانی سیاسی رو بهش بیخوابی میدن، بهش به اصطلاح سرمای زیاد، گرمای زیاد، سلول انفرادی که اطلاعات در اختیارش قرار نگیره به هیچ وجه، و شکنجه، درد، مثلا تو زندان گوانتانامویی که مال امریکا هست تو کوبا، اونجا موسیقی از این رپ 24 ساعته با صدای بسیار بلند اعصاب خود کن تو بلنگوها پخش میکردن. اینم تو زلول انفرادی گوشش هم میگرفته، نمیتونسته که اون ذهنیتش آماده بشه که بتونه بشه مثل یک مومی در دست ارزم به خدمت شما بازجوش. خب حالا یک شرایطی رو ایجاد میکنه، حالا براتون یه فیلمی هم دارم اگه بتونم اینجا نشون بدم بهتون. این شرایطی هستش که اون سوژه، اون انسان همش در حالت ترسه، همش داره واسش یه به زودی یک ناملایمتی پیش میاد. به صورت فیلم بخواییم نگاه بکنید یه چیزی مثل این میشه، امیدوارم که بتونید ببینید. دوباره بذارم تمام شد. مثل اینه که داره میفته توی اون چاه و همش باید مواظب باشه که عرضم به خدمت شما خودشو محافظت کنه که نیفته توی چاه. شما فرض بکنید که 24 ساعته آدم در این حالت باشه، 24 ساعته در این حالت باشه و همش در این حالت وحشتناک آدم رو نگه دارن و اون وقت این بعد بکشن بیرون از اون سلول انفرادی، دوباره اون نمیدونه که الان میخوان برن باز بزننش، شکنجهش بدن، یا اینکه نه میخوان برن بازجویی بکنن، بگن بیا امضا کن، بیا مصاحبه کن، یا چطور. اون وقت وقتی که در چنین شرایطی قرار میگیره اون شخص، اثر میذاره اون حالت روحی، روانی، احساسی، عاطفی که براش به صورت مصنوعی بازجو، شکنجهگر ایجاد میکنه، اون نوروهورمون‌هایی که توی مغز آدم، سلسله اعصاب آدم ترشح میشه، باعث میشه که برسه به درجه انفعال، برسه به درجه رام شدن به قول اینا، و به لفظی که شایعه شکستن، بریدن، میگن فلان زندانی شکسته یا بریده. اون وقت اون میشه منفعل، اون میشه، اون شخص میشه کاملا حرف شنو، میشه دوباره یک آلتی در دست بازجو که بسیار خوب تو مصاحبه بگی بکنم میکنم، هرچی بخوای بگی میگم، کجا رو میخوای اعتراف کنم امضا میکنم واسه، و چطور. خب حالا اینو داشته باشین، اون فیلمم که براتون نشون دادم رو در نظر بگیرید، این رو شما بیارید که توی جامعه، از اون به اصطلاح محیط کوچیک زندانیان سیاسی، زندانهای سیاسی بیایم بیرون، بریم توی جامعه. اونجا هم دقیقا همین کار رو میکنن، یعنی شرایط زندگی رو جوری وحشت آور میکنن واسه آدم که حالا در مورد ایران اینه که از خونه بری بیرون میگیرن بچه‌مو، میگیرن نمیگیرن، حجابش کمه زیاده، این دختر من داره میره بیرون به سر صورتش اسید میپاشن نمیپاشن، این پسر من شب میاد خونه، این اینجور مستعصل هستش از بیکاری و دانشگاه تعطیل و محرومیت از تحصیل به خاطر اینه که یه پستی گذاشته توی چه میدونم فیسبوکش یا چطور. این تمام این حالتی رو که تو اون فیلم براتون نشون دادم یک شخص درش هست که اون نوروهورمون ها توی سلسله اعصابش همینجور هی ترشح میشه، بعد اون وقت میتونه برسونتش به یک درجه تسلیم شدن. پس اینه که میگم در مرکز یک انسان، در مرکز تصمیم گیری هاش با محیط خودش، چه در بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، یک به اصطلاح داده های تاریخی، یک داده های علمی، یک داده های اخلاقی اون تأثیر میذاره بر تصمیم اون شخص، ولی در کانون و به اصطلاح مرکز اونها اون حالت روحی روانی اون شخص هستش که در نهایت تصمیم میگیره یک شخص به اصطلاح چه کاری انجام بده. مثلا باز مثال بزنم، در ایران 4 سال میگن که شماها مردم ایران نبایستی که سیاسی باشین. تو کله آدم ها میکنن که سیاست پدر و مادر نداره، اینا سرته یه کرباسن، برای چی بریم خودمون رو به خطر بندازیم یا چطور؟ اصلا به ما ربطی نداره، ما اصلا سر در نمیاریم از سیاست و به ما ربطی نداره. ولی این دخالت نکردن در سیاست نیست، این در واقع اجرای سیاست های رژیم هست. یعنی چی؟ یعنی اون شخص تبدیل شده خودش به یک مأمور بدون جیر مواجب وزارت اطلاعات، خودش در مغز خودش یه مأمور وزارت اطلاعات تبیه کرده که بهش میگه بشین حرف نزن، بکش با این حجابتو، مواد معلوم نشد، آسینت کوتاه نباشه، نمیدونم اینو نگو، اونو نشنو، اینجا برو، اینجا نیا، و به این ترتیب. ولی همین که میگه من سیاسی نیستم، یه جوری تو کلش با اون پیام‌های رسانه‌ای، هفته پیش در مورد سواد رسانه‌ای صحبت مفصل داشتیم، یک متن طولانی رو تو سایت مربوط به دوشنبه پیش گذاشتم که امیدوارم که به کار شما بیاد. اون با به اصطلاح کم کردن سواد رسانه‌ای اجتماع نمیفهمه که چه قدرت‌های داخلی چه قدرت‌های خارجی از رسانه‌هایی که دارن استفاده می‌کنن که اون رو مغشویی بکنن، که بترس. از چی بترس؟ یه بدی هست باید رأی گیری کنیم، یه بدی هست ولی یه بدتره هست. اگر که من نرم به اون بده، میدونم بده، ولی اگه نرم به اون رأی بدم، اون بدتره رو از صندوق‌های رأی می‌کشن بیرون. اون ابتدا چیزی که این خیلی واضح شد سر خرداد 67 6 بود، آقای خاتمی از صندوق اومد بیرون، اون ناطق نوری رو، حالا چه بسا که اگر همون ناطق نوری اون موقع میومد از صندوق ها بیرون، این چهره واقعی خودشونو بزک کرده، نه با اینه که میگفتن بهش سید خندان که آخر سرم خودش رو خطاب کرد، تدارکاتی بیش نبودم من در از این 8 سالی که ریاست جمهوری رو به عهده داشتم، تدارکاتی شده آقا. اون وقت شاید همون موقع ها تکلیف این رژیم روشن می شد. ولی با مخدوش کردن احساس، روانشناسی، عاطفه و عرضم به خدمت شما اونی که به اصطلاح یک مجموعه ای از احساسات و روانشناسی آدم رو تشکیل میده، تصمیم میگیره که 4 سال هیچ کاری نکنه تا موقع انتخابات، بعد بره اونی که بدتره رو ازش بخواد اجتناب بکنه از ترس، و بعده رو به دست خودش بیاره، بر سر خودش سوار بکنه که به این رژیم مشروعیت بده. خب حالا دیدیم که این با افزایش سواد رسانه‌ای در این سالها، این آخرین انتخاباتی که داشتیم، به خصوص دور اول انتخاباتی که واسه ریاست جمهوری بود، چقدر تحریم‌ها گسترده بود. تحریم‌ها نه فقط حوزه‌های رأی‌گیری، بلکه خیابان‌ها رو تحریم کردن مردم، و ولی کن باز دوباره تعدادی متأسفانه بیشتر از دور اول شکست خوردن در جنگ روانی و رفتن رأی دادن. خب حالا اینجا نوشته وجدان احساسی، نوشته وجدان علمی، نوشته وجدان اخلاقی، وجدان تاریخی، درست شد؟ حالا وجدان یعنی چی؟ وج یعنی خود، دان یعنی دانستن، کردی یعنی آگاهی به خود، خودآگاهی. اینه که تو بدونی که دانسته های تاریخیت، علمیت، اخلاقیت، معیارهای اخلاقیت چیه، چقدره، چجوریه. آیا اینه که مثلا وجدان علمی، دانسته های علمی تو در مورد کووید اینه که نه، امام رضا منو خودش حفظ میکنه، مثل اونی که رفت در دیوار حرم و لیس میزد که امام رضا منو حفظ میکنه، یا دست میمالیدن میکشتن به سر صورتشون در اوج کووید. اون خرافات دیگه، اون به اصطلاح دانسته های علمیش بسیار مخدوشه، همینجور دانسته اخلاقی که مثلا در سال 1188 میگفتن بسیاری که بله من میدونم که این جزو مثلا رژیم بوده فلان از این حرفا، میگه خط قرمز قانون اساسی. حالا البته یادی هم بکنیم از اون دوستانمون که هنوز در بند هستن، تحول عظیمی کردن و قانون اساسی را میگن بذاریم کنار و رفراندوم بشه برای قانون اساسی. تحول بسیار بزرگی، ما اون رو ارج می‌دهیم البته. خب ولی برگردیم به همون موقع، یه عده میگفتیم بهشون که آخه این قانون اساسی که نوشته ولایت مطلقه فقیه، میگفت باشه ولی حالا بریم رأی بدیم یکی بره از اون تو درستشون بکنه. یعنی باشه یعنی زبان دوگانه، یعنی دروغ، یعنی عرضم به خدمت شما اخلاقیات رو، درست و غلط اخلاق رو اونجوری که باید و شاید رعایت نکردن. و همینجور به لحاظ تاریخی باز دوباره برگردیم به سال 88، هرچی که میدیدیم که نه، اینا این انتخاب بین بد و بدتر همیشه وضع ما رو بهتر که نکرده هیچی، بد هم که نگر نداشته هیچی، وضع ما رو بدتر و باز هم بدتر و باز هم بدتر کرده به لحاظ تاریخی. پس مثلا باز دوباره در سال 88 وجدان تاریخی، دانسته های تاریخی، دانسته های علمی، دانسته های عرضم به خدمت شما اخلاقی، اینا مخدوش بود، عیب و ایراد داشت. چرا؟ به خاطر اینه که ما مردم با اون تروما، با اون صدمه، با اون ضربه روحی روانی شدیدی که در دهه 1360 اوجش در تابستان 1367 به ما به صورت ملی، این فاجعه ملی کمتر نبود واقعا، فاجعه ملی کشتارهای ده 1360 اوجش در سال 1367 یک فاجعه است که باید حالا وقتی که باز شد فضا به اونها رسیدگی بشه، دادخواهی بشه، ولی اون اثر خودشو گذاشت. درست مثل همون زندانی سیاسی که براتون عرض کردم، فیلمش هم نشون دادم، این تو جامعه اثر خودشو گذاشت و بدین ترتیب مردم به اصطلاح اومدن پای صندوق‌های رأی، اومدن بیرون، نگفتن حق من کو، گفتن رأی من کو، و شد آنچه که شد. از سال 88 تا حالا هنوز اینها سر کارن. خب ولی ما درس گرفتیم، به زودی مردم اومدن بیرون و گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. پس اون اصلاح طلبی یا اصولگرایی رو مردم نفی کردن، قانون اساسی رجوع بهش رو، خط قرمز رو، اون رو نفی کردن. الان دنبال این هستن که نه، این اصلا پایه و اساس این رژیم اصلاح پذیر نیست، درست مثل رژیم محمد رضای پهلوی، و به غیر از به اصطلاح براندازی که البته تبدیل داره میشه به خود براندازی با این به اصطلاح بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی که در تمام عرصه ها اینها از خودشون نشون دادن، و اون قانون اساسی جدید بایستی که تدوین بشه. خب حالا این نوشتم وجدان یعنی چی؟ خودآگاهی یعنی چی؟ یعنی این بدونه با تحقیقی که میکنه که آدم به اصطلاح پسیو منفعل نباشه که حالا بالاخره من برم حرم و لیس بزنم، یا اینکه نه ماسک بزنم و جدایی های به اصطلاح فاصله گیری های اجتماعی رو رعایت بکنم، دستوراتم هم بشورم تا کووید نگیرم به بقیه هم ندم. خب اون وجدان، اون خودآگاهی، یعنی اون برمیگرده به جلسه قبل ما، یعنی سواد رسانه‌ای، رسانه به عنوان وسیله‌ای که آدم اطلاع پیدا می‌کنه و به عنوان وسیله‌ای که آدم اطلاع میده. ببینید اینا چجور به هم دیگه همه مرتبط هستن. اون وقت اگر که وجدان تاریخی آدم مخدوش باشه، مثل اینه که پهلوی چیا میگن که بله کودتایی شد ولی مصدق علیه اعلی حضرت همایون آریامهر کودتا کرد، یعنی درست مخدوش کردن تاریخ. خب در مورد اخلاقیاتش همینجور، در مورد به اصطلاح علمش هم همینجور. اینه که آگاهی سعی بکنه یک نفر تلاش بکنه که اون خوددانی، خودآگاهی از اینه که من چقدر رفتم تحقیق کردم در مورد مسائل علمی، نه به عنوانی که برسه یه ویروس شناس بشه، در حد آدمای معمولی هر کسی به سهم خودش به نوبه خودش، این رو نباید به عهده کسان دیگه گذاشت، بایستی که خود آدم تصمیم بگیره. در نتیجه وقتی که وجدان احساسی روانی آدم مخدوش میشه، اون وقت نوشتم وطن، تن آدم، حتی وطن، وطن یک انسان تنشه دیگه، تن آدم حتی به صورت فیزیکی دچار اختلال میشه. یعنی چی؟ اون نوروهورمون هایی که تو تن آدم ترشح میشه، اونا جنبه ترس داره، جنبه استراب داره، جنبه افسردگی داره، جنبه انفعال و بیعملی داره، جنبه پذیرش زور، سلطه پذیری داره. اون وقت این در مورد یک انسان، وطن در مورد جمع میشه اون جای جمعی که سکناگزیده زندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی به لحاظ جمعی ما مردم ایران به اصطلاح اون بخوایم اون وجدان احساسی روانی اون رو ببینیم چی هستش که اینقدر انفعال آدم میبینه. همش میپرسن که پس چرا مردم نمیان تو خیابون دیگه، میخواد از این وضع بدتر هم مگه میشه که دیدیم هی شده به خاطر انفعال، به خاطر بیعملی. این چطور ممکنه که مغزها جوانای آدم برن از کشور بیرون علی رغم میلشون، یا یه به جایی برسونن میگن اصلا فراموش کن ایران و ایرانی رو، فراموش کن، من برم کلاه خودم رو بگیرم باد نبره، که در واقع واسه یک مشکل جمعی یک راه حل فردی میخواد پیدا بکنه که پیدا نمیشه، آواره دنیا میشه، هزار جور آسیب های به اصطلاح جلای وطن، خانواده، دوری از خانواده، دوری از فرهنگ، اون بحران هویتی که پیدا میکنن بسیاری از مهاجرها. حالا که در مهاجرت حالا میبینیم که این دسته راستی ها روی کار اومدن، همین امریکایی که به اصطلاح آقای ترامپ اومده اون بالا نشسته، چجور مهاجرها رو مورد توهین و تحقیر قرار میده، از کار بیکارشون میکنه، اون فاندا، اون بودجه هایی که به اصطلاح میگیرن واسه کارهای علمی و تحقیقشون، اونا رو ازشون میگیره. هیچ امنیت و آرامشی نیست واسه مهاجرها در دنیا، ولی همین سلطه‌گرا خونه ما رو، منزل ما رو، وطن ما رو یک جوری ناآرام و ناامن و بی‌ثبات میکنن که مجبور میشه هر کسی که بتونه فرار کنه بره بیرون. ولی به اونم باید رسید، یعنی اینه که من بیام بیرون بعدم بگم دیگه بقیه‌رم به اصطلاح ولش کن، به من چه مربوطه، از همشون متنفرم، نمیدونم از ایران اینایی که میگن متاسفانه بعدی بعضی از این مهاجرا، نه، اون ممکنه مثلا تازه اومده باشه، ممکنه مثلا ندیده باشه کسانی که میان مدت‌ها اینجا زندگی میکنن و چه بلایی سرشون میاد و چه به اصطلاح و اصلا در آینده این دسته راستی ها چجور وضع رو غیر ممکن تر خواهند کرد واسه زندگی در خارجه، به عنوان دانشجو، به صورت دانش آموز، به صورت کارمند، به صورت به اصطلاح کارآفرین، هر جوری که بخواید بهش حساب بکنید، به عنوان یک آدم معمولی، آقای 40 سال اینجا بوده، بعد 40 سال یه مرتبه برگرفتن برداشتن بردنش، همین به خاطر مهاجر بودنش. خب پس این وطن، تن انسان به صورت فردی و تن انسان، مام وطن، کشور ما، میهن ما به صورت جمعی، این میشه چیزی که من اینجا از وطن ذکر کردم ازش. ولی این بالام یک اندیشه راهنما، یک بنمایه به اصطلاح تعقل و تفکر هم هست. یعنی این مغز ما، این مغز و کله رو همه دارن، به این به صورت یک سخت افزار نگاه بکنید، هاردویر، ولی اینی که توش هست سافتویر، مثلا چیه، ویندوز یا مثلا مک یا چیه و چه سافتویر، چه نرم افزارهایی توشه، اون میشه پندار، اون میشه بنمایه تفکر و تعقل. اون وقت اون آیا بر اساس اصالت زور، بر اساس اصالت قدرت اون پندار اندیشه راهنما، یا نه بر اساس اصالت حق و حقوقه. دو جا که بیشتر واسه یه پندار متصور نمیتونه باشه آدم، یکی زور و خشونت و قدرته، این ور طیف عرضم به خدمت شما انسان، انسان مداری، حقوق مداری، صلح و آرامش و بقیه حقوق عرض شود که انسانی. خب اینه که این پندار، این وجدان عقیدتی، عقیده فرق نمیکنه عقیده دینی باشه یا دنیوی باشه، اون بنمایه تفکر و تعقل چیه؟ اگه بخوام خلاصش بکنیم، قدرت مکان پندار یا حقوق مکان پندار. اون وقت از این پندار کردار، گفتار، نوشتارهایی بیرون میاد که میتونه قدرت مدار باشه یا عرضم به خدمت خشونت گستر باشه یا اینکه حقوق مدار باشه. خب اینا پس نوشته وجدان اینه که بشینی فکر بکنی که من چرا منفعلم، به حال به صورت جمعی و به صورت فردی، چرا به اصطلاح الان که دستم میرسه یه کاری انجام نمیدم که سرنوشت خوب و خوبتری رو برای خودم، برای عزیزانم، واسه نسلهای آینده درست بکنم. به مقدار خیلی زیاد به خاطر این شکست در جنگ روانی، اون فیلمی که براتون نشون دادم، و این در اون استرس و اضطراب دائمی هست که اون نوروهورمون‌ها رو تغییر میده، یک انسان رو ازش یک انسان شجاع درست میکنه و یا یک انسان رو ازش یک انسان ترسو بزدلی درست میکنه. منفعل در کف شیر نر خونخواره خودشو میبینه و میگه غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. این شکست خوردن از به اصطلاح ژنرال‌های جنگ روانی در به اصطلاح کشورهای زیر سلطه مثل ما فقط مربوط به زیر سلطه ها نیست. مثلا در کشور اسرائیل مردمی که در اون منطقه اسرائیل زندگی میکنن یکی از شکست خورده ترین مردم دنیا هستن در جنگ روانی قدرت ها علیه مردم. بله، مردم اسرائیل. آخه چطور میتونه یک انسانی، چطور میتونه که این قلبش اجازه بده که بیشمار آدمها رو گرسنگی بهشون بده، یه راهروهایی درست بکنه که بگه اینجا غذاست، وقتی که میرن اونجا غذا بگیرن بهشون تیراندازی بکنه، بعدم بخندن مثل اینه که دارن ویدیو گیم بازی میکنن، تمرین هدف زنی دارن میکنن، بخندن و فیلمشو بگیرن یا به این ترتیب اون، و بعدم مردم اسرائیل اونا رو تاییدش بکنن. یا از اون بدتر برخی مردم ایران که در جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم دیگه خیلی شکست خوردن، میگه بذار بزنه این غزه و این آخونده و اینا همشون، حزب‌الله لبنان و اصلا سوریه و اردن، اینا رو همه رو هرچی بیشتر بکشن بهتر. میتونه آدم برسه به یک مقام دون انسان که منفعل باشه در مورد مثلا بلوچستان، کشور خودمون رو بگیم، اول چراغی که به منزل رواست به مسجد حرومه دیگه. میتونه آدم تو این فروشگاه های امریکا و انگلیس و فرانسه و کانادا بچرخه ولی فکر هموطناش نباشه، حالا بقیه مردم دنیا، غزه و نمیدونم لبنان و بقیه نقاط دنیا، آفریقا و اونا به کنار، هموطنهای خودش میتونه باشه به شرطی که در جنگ روانی شکست خورده باشه، میتونه باشه به شرطی که وجدان احساسی روانیش مخدوش شده باشه. اون وقت وقتی که این مرکز مخدوش خدشه دار شده، به لحاظ علمی، به لحاظ تاریخی، به لحاظ اخلاقی، اون وجدان، اون به اصطلاح دانسته ها، اون داشته ها، اونها هم مخدوش میشه، در نتیجه از توش یک تصمیم ناجور در میاد. خب حالا وقتی که با به اصطلاح رجوع کردن به اون مثال شدیدش، یعنی زندانی سیاسی که داره شکسته میشه، مراجعه بکنیم، میبینیم که نه، همین این میتونه در مورد هر کسی، حتی غیر زندانی ها هم صرف بکنه که کرده. خب حالا این رژیم ماندنی نیست. یک موضوع دیگه پیش خواهد اومد، مثل مهسا که این آخریش بود در سال 1401. ما چه کار بکنیم؟ برگردیم به این واسه اینکه تصمیم درستی بگیریم، این دفعه دوباره نریم زیر پرچم اون وابسته، اون آدم دریوزه قدرت که بهش توییت بزنیم، بهش وکالت بدیم، محشور منصور و مهسا رو چه کار بکنیم؟ این آبروریزی که تو کنفرانس مونیخ، نشست مونیخ داشتن که یارو سجده میکنه میگه کعبه من تو پهلوی هستی، اون به چه مقام دون انسانی باید رسیده باشه یک نفر که چنین حرفی رو بزنه؟ یا حالا نه به اون شدت، اینه که آدم بگه که ما که نمیتونیم اقلا این رضای پهلوی بیاد ما رو نجات بده، ما که نمیتونیم اقلا چه میدونم نتانیاهو ترامپ بیان بمباران کنه کنن ما رو نجات بدن. نه، این اگر که به میزان دانسته های علمی تاریخی اخلاقی خودت نگاه بکنی، میبینی که در قانونش آنچه که هست اثر منفی داشته بر همه اونهای دیگه که تو این تصمیم ضد انسانی، ضد اخلاقی، ضد علمی، ضد تاریخی رو گرفتی. بله، ساختن سرنوشت ما با به اصطلاح چند وجهی است، از جمله به اینه که خودآگاهی داشته باشیم در مورد به اصطلاح وضعیت روحی روانی خودمون. این تصمیمی که من میگیرم برای انفعال، حالا ولش کن من وقت ندارم، نمیشه، میزنن میگیرن میبرن. آخه تو رو مثلا تو امریکا چجوری میتونه یارو از ایران بیاد ورداره بگیره ببره؟ که اینجا به من اینو میگفت که تو نمیترسی که بیان ببرن؟ آخه من کجا ببرن تو وسط امریکا؟ حالا ترامپ البته ممکنه بیاد، ولی به هر حال عرض شود به خدمت شما، این بسیار مهم هست که بدونیم که اون پارادایم، یعنی وجدان عمومی، این مجموعه وجدانها وجدان عمومی ما رو تشکیل میده. بدونیم که این پارادایم ما، وجدان عمومی فردی ما، قدرت مکان بوده، زور و خشونت مکان بوده یا نه، درست برعکس، حقوق مکان بوده. بعد اون وقت اون پارادایم غیر فردی، یعنی جمعی مجموعه افراد، یعنی وجدان عمومی همگانی، اون پارادایمی که در کشور ایران شایع هست بر ایرانیان، اون شیفت، پارادایم شیفت کرده یا نکرده؟ که نه، باید اصلاح کرد، اصلاح باید کرد، نباید براندازی کرد. هنوز اونجاست کشور ما، ایرانی ها به نظر نمیاد. حالا بعد از این حمله 12 روزه، اون پارادایمی که ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، بذار اسرائیل و امریکا بیان بزنن ما رو نجات بدن، اونم یه پارادایم شیفتی بود. یعنی وجدان عمومی همگانی شیفت پیدا کرد، تغییر پیدا کرد به سمت حقوق مداری و اونجور تمام نقشه های اسرائیل و امریکا نقشه براب شد. وعده کردم که در مورد جنایتی که دیشب انجام شد و به یک چادری که دم در مریضخونه شفا تو غزه بود که رسانه‌گرا در اونجا شب خوابیده بودن، با درون بهشون حمله میشه. این یک جنایت جنگیه بر اساس کنوانسیون ژنو که 7 نفر از رسانه‌گران به قتل رسیدن، شهید شدن. خب حالا این البته این در حالی بود که نتانیاهو اومد با کمال پررویی، اگه درست فهمیده باشم قبل از این حمله یا در حتی نزدیک اون حمله، که نه تمام خبرنگارهای خارجی بین‌المللی بیان اینجا، آخه ایراد گرفته بودن که تو چرا رسانه‌گرای بین‌المللی رو اجازه نمیدی بیان توی غزه خبر رسانی کنن. این هم گفته که نه میتونن بیان، هیچ اشکالی نداره، ولی در این حال یه مرتبه فقط 7 خبرنگار رو که 5 تاشون مال شبکه الجزیره بود و به قتل میرسونه دیشب، که بگه که حواس کار خودتون رو بکنین، از این به اصطلاح حواسای یه موقع به سرتون نزنه. درست مثل همون فیلمی که بهتون نشون دادم، یک رسانه‌گر، یه شبکه خبری، این همش تو ترس و وحشت باشه که برم بالاخره یا خبر برسونم یا نرسونم. این قدرت ها همطور که عرض کردم، اسرائیلی ها ملتی هستند که شکست خورده ترین ملت ها در جنگ روانی هستند. چرا؟ برای اینی که در اون منطقه‌ای که قرار دارن همش ترسوندنشون که جنگ الان میان میزنن، اینا همش راجب جنگ، تکرار هولوکاست دارن میترسونن مردم اسرائیل رو، که ماها نسل بدتر هستیم، اینا قبطه میخورن به حال ما، برده های ما هستن، ولی میخوان بیان ما رو بکشن و این دفعه دیگه از هولوکاست هم بدتر، نسل هرچی کلیمیه میخوان بیان وردارن. اون وقت اون دوباره برگردیم به وجدان احساسی روانی یک اسرائیلی در عرصه اخلاقی، این تصمیم ها رو میگیره، وجدان اخلاقیش به این ترتیب مخدوش میشه. خب حالا اگر که اجازه بدید، من لازم میدونم که اسم این از این 7 نفر 6 نفر رو پیدا کردم. آقای مومن علیوا که در سال 2000 به دنیا آمد، آقای ابراهیم ظاهر اونم سال 2000 به دنیا آمد، محمد نفال 1997، محمد غریقه 1992 به دنیا آمد، یک شخص دیگه که تولدش رو نگفتن، محمد خالدی، و یک شخص دیگه آقای اناس الشریف. این در سال 1996 تو کمپ پناهندگان در جبالیه در غزه به دنیا آمد، درس رسانه‌گری خوند و اینقدر فعال بود و در کارش کوشا بود، بهش میگفتن صدای غزه، مثل این که میگن مثلا صدای امریکا، این صدای غزه. و فیلمی هم ازش گذاشتن که با دخترش شم و یه پسرم ازش باقی مونده صلاح، متاسفانه چند وقت پیشم به خونش موشک زدن که بکشنش، ولی خودش خونه نبوده، پدرش کشته میشه. اینا واقعیت های زندگی هست که اگر که ما منفعل بمونیم، اگر که در به اصطلاح احقاق حق اطلاع یابی، احقاق حق اطلاع رسانی کوشا نباشیم، اینی که بد هست از این بسیار بسیار بدتر خواهد شد. از توجهتون بسیار ممنون هستم. این تصویر رو که اینجا نشونتون دادم رو روی شبکه بندی های اجتماعی که این برنامه به صورت زنده پخش شد رو براتون گذاشتم، ولی چون فایل صوتیش روی سایتم هست در و نمیتونم اونجا نشون بدم، البته اونجا هم این تصویر رو خواهم گذاشت. همونطور که میبینیم تو ایران هم وقتی که کسی دستگیر میشه، اولین چیزی که میرن سراغش موبایلش هست، تلفن همراهش هست. چرا؟ برای اینکه اون وسیله اطلاع یابی، احقاق حق آگاهی یابی و احقاق حق آگاهی رسانی است. و خوشبختانه در عرصه‌ای که ما در به اصطلاح رسانه‌گری، یک عرصه به اصطلاح تخصصی گروه خاصی نیست، این عصر اطلاعات هست و اون عرصه محدودی که اونا داشتن، رسانه‌گران داشتن، دیگه به اون محدودی نیست، در اختیار هممون هست. برای همین هستش که یونسکو تعریف باسوادی رو اینه که هر کی باسوادتره، بدین ترتیب باسوادتره که از رسانه ها بیشتر استفاده بکنه، احقاق حق اطلاع یابی، و از رسانه ها برای انتشار بیشتر استفاده کنه، احقاق حق اطلاع رسانی. امیدوارم که بیشتر فعال بشیم هر کدوممون به سهم خودمون به نوبه خودمون. از توجهتون خیلی ممنون هستم.